الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين سورة شعراء است. ذكر الشعراء بميان آمده است که و شعراء يتبعهم الغابون به اون تناسب این سوره بمانه به سوره نام شعراء نامیده شده و این سوره شعراء هم با حروف مقطعه شروع میشه. خب مکرر اینجا عرض شده دیگه، 29 سوره از قرآن ما داریم که با حروف مقطعه شروع میشه، یعنی حروفی که جدا از هم تلفظ میشود، ترکیب نمیشه. الف لام را خب این مقطعه هست دیگه، ترکیب نمیشه، نمیگیم الر، بگیم الف لام را. اینجا هم تا سین میم، نمیگیم تسم مثلا که به مرکب بخونیم، اینجور تقطیع میکنیم، یعنی حروف را از هم جدا میکنیم. تا سین میم، این سه حرف از حروف در اول سوره شعراء آمده. حالا توضیحاتی که داشته، توضیحاتی داشته حروف مقطعه و تکرار شده است دیگه، نیازی بونانه. به هر حال بعد از این حروف مقطعه تلک آیات الکتاب المبین، تلک اشاره شده است به همین آیاتی که در این سوره خواهیم خوان. اینها، حالا به اصطلاح اهل ادب کلمه تلک اشاره به دور است، چون بخوان دور را اشاره کنند تلک میگویند، اگر چرانچه نزدیک باشه هازا میگن. هازا، هازهی، این در نزدیکه، اما تلک این در دوره. حالا با اینکه آیات قرآن دور نیست، خب نزدیک ماست دیگه، خب میشود رو قاعده بگیم هازهی آیات الکتاب المبین، هازهی آیات الکتاب المبین، ولی فرموده تلک آیات الکتاب المبین. یا در همون اول سوره بقره ذالک الکتاب لا ریب فیه، ولی اینکه روی قاعده ظاهر باید گفته بشود هازه الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین، ولی فرموده ذالک الکتاب. اینجا هم رو قاعده مثلا ادبی بگیم هازهی آیات الکتاب، ولی فرموده تلک آیات الکتاب. احتمالا اشاره به این که برای این که نزدیک آیات قرآن، اما از جهت مقام مرتبه دور است، از دسترس ما خارج است. از این جهت وقتی یه مطلبی دور باشد از دسترس خارج، با تلک و ذالک اشاره میشه. و اینجا هم برای که نشان بدهد که قرآن در یک مقام اعلایی قرار گرفته، فی کتاب مکنون انه لقرآن کریم، فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، خیلی بالاست، از دسترس عقول و افکار بشر خارج است. از این جهت تلک تعبیر میشه، یعنی مناسب تر همینه که در باره قرآن هازا تعبیر نشود یا در موارد خاصی مثلا شاید به قرائن، ولی معمولا ذالک الکتاب تعبیر میشه، تلک آیات الکتاب تعبیر میشه که اشاره به علو و مرتبه است و رفعت مقام، شامخ بودن موقعیت قرآن که در دسترس افکار بشر عادی نیست. به هر حال تلک آیات الکتاب المبین، این آیات که میخوانیم اینها آیات کتابی است که مبین است، آیات قرآنی است که مبینه. مبین یعنی آشکار یا آشکار کننده، هر دوش درسته. خودش آشکار است از جهت اعجاز، یعنی کسی که درش تأمل کند خیلی روشن میفهمد که این معجزه و ساخته بشر نیست. یک فرد امی که هیچ گونه ارتباطی با کتاب و قلم خوندن و نوشتن ندارد، وقتی که این آیات پر از حقایق آسمانی این وقتی به زبان او جاری می شود، این معلومه که معجزه، اعجاز است این و معجزه است و لذا روشنه. یعنی همین قرآن از جهت معجز بودن و خارق العاده بودن روشنه. تأملی کسی بکند با وجدان سلیم بدون لجاج بدون عناد، خواهد فهمید که این کتاب روشن است که از جانب خداست و هم روشنگر مبین، آن روشنگری هم داره دیگه، یعنی راه سعادت را از شقاوت نشون میده، باز میکند، حق را از باطل جدا میکند، چاه را از راه امتیاز میدهد. این روشنگریه. پس کلمه مبین هم میشه به معنای روشن هم روشنگر، هر دوش درسته، آشکار و آشکار کننده. مبین جدا کننده، از ابانه هم هست دیگه، جدا میکند حق را از باطل، سعادت را از شقاوت، موازین را جدا میکند و در اختیار انسان قرار میدهد. پس تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخ اون نفسک الا یکونو مؤمنین. این رحمت پیغمبر را نشون میدهد، یعنی اونقدر که در باره مردم رحمت نشون میدهی و دلسوزی نشون میدهی، گویی که میخوای خود را هلاک کنی در راه مردم، چون میبینی که مؤمن نمیشوند، ایمان نمی آورند، اونقدر قصه میخوری برای بی ایمانی مردم، گویی که میخوای خود را میخوای هلاک کنی. لعلک باخ اون نفسک، بخو به معنای همون غصه و اندوهی است که منجر به هلاکت بشه، اونقدر آدم غمگین بشود و اندوه که این که نزدیک خودشو بکشه مثلا. یعنی اینقدر تو رحمت داری، لعلک باخ اون نفسه، اینقدر تأسف میخوری، غصه میخوری به خاطر که اینجا مؤمن نیستن، میخوای خود را هلاک کنی. یعنی رسول اکرم او محبت به بشر دارد، مانند پدری که ببیند فرزند او دارد رو به بدبختی می رود، چه غصه می خوره پدر؟ پدر غصه می خوره چرا این پسر رو به هلاکت می رود و رو بدبختی می رود؟ رسول اکرم پدر برای امت دیگه و رضا از هر پدری هم بر امت مهربان تر. از این جهت که می بینید مردم روی به هلاکت می روند، جهنمی می شوند، خب ناراحته، رحمت للعالمین هست دیگه. ولی خداوند میاد که به قدری نسبت به اینها رحمت داری و محبت داری و دلسوز هستی، لعلک باخ اون نفسک الا یکونو مؤمنی، از این که ایمان نمی آورن خود رو بخواد هلاک کنی. حالا او نمیخواد بگه که چون حرف ما رو قبول نمی کنن ناراحته، نه، این کار ما هاست. ما گاهی از اوقات با کسی مباحثه میکنیم، مناظره میکنیم، به خیالمون داریم مثلا برای خدا میگیم و اگر او قبول نمیکنه ناراحت میشیم، داد فریاد، این برای خدا نیست، برای اینکه خودم هست، چرا حرف مرا قبول نمیکنه؟ چون خودم شکست میخورم داد میکشم مثلا ناراحتم، نه، اینجور نیست پیغمبر اکرم. چون حرف مرا قبول نمیکنه ناراحتم، گاهی اینجور میشه. بایدن در مناظرات و مباحثات دعوا میکنه، پرخاشگری میکنه و گاهی کار به کتککاری هم میرسه، کسی را قبول نمیکنه. این برای خدا نیست، نه اینکه دلش میسوزه که چرا این مثلا خدایی نمیشود. خدا که اینجور نخواسته، که خدا همین قد خواسته شما خب بگید مطلب را، خب قبول کرده نکرده دیگه، شما بیشه وظیفه ندارید. اما رسول اکرم روی رحمت، روی محبتیست که دارد به بشر. او میخواد بشر جهنمی نشود، ابو جهل هم آقا بهشتی بشود. وقتی دید ابو جهل داره رو به جهنم میرود ناراحته، به خاطر همین. و بشریه، انسانیست، من دوست دارم انسان را که بهشتی بشود، وقتی جهنمی شد ناراحتم دیگه از این جهت. و عرض شده گاهی که اون جمله هم که ما اوزی نبیون مثل ما اوزی، بر همین مطلب هست. هر پیغمبری دلش میخواهد امتش بهشتی بشود، وقتی نشد خب ناراحت غمگینه. از همه انبیا بیشتر رسول اکرمه، برای اینکه همه مقدمه بودن و دین رسول اکرم تا قیامته. و لذا اگر کسی از این دین منحرف بشود برای همیشه هلاک خواهد بود. و لذا هیچ پیغمبری دینش به این کیفیت نیست، به این کیفیت ابدی باشه. محدود بودن، به همون مقدار محدود بودنش قصه می‌خوردن. و رسول اکرم ابدیت دارد دین او، وقتی کسی از دین او منحرف شد الالعبد دیگه این محروم خواهد بود. از این جهت اذیتش بیشتره، ناراحتی رسول اکرم از ناراحتی بقیه انبیا بیشتره. و علاوه نمعرض شده گناهی که در امت پیغمبر اسلام واقع شد و با اون گناه همه جنایت ها پیش آمد، در امت هیچ پیغمبری واقع نشد. به اون گناه قصد خلافت و ولایت امیر علیه السلام بود، برای اینکه تمام انبیا دینشان مقدمه این دین خاتم بود و دین خاتم روح و جانش ولایت علی علیه السلام بود. وقتی که ولایت علی علیه السلام نبود دین خاتم نیست، دین خاتم که نشد بقیه ادیان همه از بین رفته، بی اثر خواهد بود. و لذا هیچ گناهی در هیچ امتی به قدر این گناه واقع نشده. به این جهت ما اوزی نبیون مثل ما اوزی صدقه، بر هیچ دری مانند این در روی بشر برای جنایت و خیانت باز نشده. در سایر انبیا چنین نبود. به همین جهت ما اوزی نبیون مثل ما اوزی، تو هیچ پیغمبری به قدر من اذیت و آزار نکشیده. و الا از جنبه های بدنی که بقیه بیشتر اذیت کشیدن، که سایر انبیا بیش از پیغمبر اکرم رنج دیدن. کی رسول اکرم تو آتش انداختن؟ کی با اره و نیمش کردن؟ اینجور نبوده. او حضرت زکریا رو با منشار دلیمش کردن، کی شده اینجور؟ اما نه، پیغمبر اکرم از جهت جسمانیت مسئولها رنج نبرده، رنجش رنج روحی و همون مسئله محرومیت بشر بوده از دین حق. و دین حق هم در زمان خاتم به روح ولایت و امامت بوده. وقتی که این از بین رفت، در بسته شد، از جهت رسول اکرم از همه بیشتر شد. برحال لحلک باخ اون نفس که الله یکون و مؤمنین، از این که نمیخواهند ایمان بیاورند تو میخواه خود را هلاک کنی. اگه بنابود ما اینها را اجبار کنیم، که اجبار میکردیم به ایمان، میتوانستیم کاری کنیم که نتوانند برخلاف حرکت کنند. میتونیم این کار را بکنیم، چنان کنیم که اصلا مجبور به ایمان بشوند، چنان عذابی برشان نازل کنیم که نتوانند تکون بخورند. میشد، گردنشان را در مقابل ایمان خاضع می کردیم، ولی این ارزش نداشت. می خواستیم کاری کنیم که بشر مجبور به ایمان بشود، که بیفایده بود. کمال انسان در ایمان اختیاریه، نه در ایمان اضطراری، نه در ایمان اجباری. ایمان اجباری که نافع ابحال نیست، باید با اختیار باشه. می شد خداوند، در نهج البلاغه هم هست، می شد خداوند انبیا را اون جور مسلح کند به تمام قدرتها و مزین کند به تمام زینتها که بشر در مقابلشون خاضع بشوند. و میشد دیگه، چون بشر در مقابل قدرت و ثروت خاضع میشه دیگه. انبیا خودشون خالی بود دستشون از قدرت و ثروت عادی دیگه، و باید اینجور باشن تا معلوم بشه کی مسلمان واقعیه، کی برای پول آمده، کی برای زور آمده. نه انبیا نه زور داشتن، نه پول میخواستن بدن، نه تطمیع بود، نه تهدید بود،
ابلاغ بود، انذار بود، تبشیر بود. تا هر انسانی که با وجدان سالم و عقل و آزاد خودش مطالعه کرد و تشخیص حق داد و تسلیم شد، این درسته. وگرنه به خاطر تطمیع طمع بیاد، برای ترس بیاد، فایده نداره. ما اگه بنا بود میتوانستیم این نشا ننزل علیهم من السماء آیتا فزلت اعناقهم لها خاضعین. اگه میخواستیم و یک آیتی از آسمان فرود می آوردیم، حالا مثلا عذابی برشان می ریختیم، یا اینکه همون جور مثل پیغمبر که در نهج البلاغه فرمود انبیا را غرق در ثروت و قدرت می فرستاد و مسلم گردنشان در مقابل اینا خاضع می شد. اشاء منزل علیهم من السماء آیتا فزلت اعناقهم لها خاضعین. گردنشان در مقابل این آیت آسمانی خاضع می شد اجباراً. گردنشون میشد یعنی خودشون، چون گاهی گردن تعبیر میشه از خود انسان دیگه، مثل رقبه تعبیر میشه بعد از یک انسان، فک رقبه یعنی انسانی آزاد کردن. ما هم میگیم به گردن من فرام مطلب، یعنی من قبول میکنم، متعهد میشم دیگه، این از خود انسان تعبیر به گردن میشه. زلت اعناقهم لها خاضعین. بعد هم به عنوان تحسر و تأسف، ما یعطیهم من ذکر من الرحمن مهدس الا کان و عنها معرضین. چه می شود کرد؟ این انسانی که عقل به او داده شده، اراده و شعور داده شده، می تواند بیندیشد، حق را بشناسد، وقتی شناخت تصدیق کند، وقتی تصدیق کرد عمل کند، به سعادت برسه. اما این کار نمی کنند، اصلا نمی خواهند فکر کنند و بیندیشند، نمی خواهند نگاه کنند، نمیخواد بشنود. این تأسفه. ما یعطیهم من ذکر من الرحمن مهدس. هر وقتی که یه یادآوری، ذکر همونی که بیدار میکنه، هر عامل بیدارگری از جانب خداوند میآمد، مقام رحمان هم تعبیر شده، مقام رحمانیت و بخشنده، این همه نعمتها به این انسانها داده. انسان سالم الوجدان مختزیست در مقابل این منعم، خب خاضع باشه. ولی یا للاسف از جانب این رحمان وقتی که ذکر میاد، عامل بیدارگر میاد، به جای اینکه بیان ببینن این آیت را، فکر کنن، بیندیشن، تشخیص بدهن، نمیان. آدم تشنه دنبال آب میدود، اما یکی به قدر بدبخته چشمه جوشان در خانه اش هست، برو پولش میمونه. این خیلی فرق میاد. یا آدم تشنه میگردد تا خودش به آب برساند، از آب استفاده کند، یک کسی پیدا میشه آب در خانه اش هست، چشمه جوشان و خروشان، او را از بین میبرستم. اینا چنینن. قرآن یک عامل بیدارگریست، حق را نشون میده، در خانه شون آمده، ولی اینها نمیخوان اصلا چهره او را ببینن، نمیخوان حرف او را بشنون. این چند جا این آیه شریفه به این مضمون هست. ما یعطیهم من ذکر من الرحمن مهدس. ای تازه به تازه، نو به نو ما می آوریم، چون آیت قرآن نو به نو میاد دیگه، هر آیه مطلب تازه ای می آورد. ما هر وقتی که مطلب تازه ای می آوریم، اینا همون به اون خرافات کهنه عادت کردن، نمی خوان دست از اونی که داشتن آبا و اجدادشون بردارن. هر چه عامل نو می آوریم که این را بیدارشون کند، کان و انها معرضین، اعراض می کنند، رو بر می گردانند، غرور دارند، استکبار دارند. و عرض شده این منحصر به زمان جاهلیت و اینها نیست، همین زمانهای ما مگر نیستن افرادی که واقعا درس خوندن همه چیشون، اما مستکبرند، مغرورند، چنان مغرورند که اصلا نمیخوان چهره یک روحانی رو ببینن، مثلا نمیخوان ببینن، تا ببینن رو برمیگردن، اگر حرف رو بزنن نمیخوان گوش بدن که این حرف چی هست، اگر یک کتابی نوشته شده باشه تا بفهمن مذهبی طردش میکنن، اصلا نمیخواد کتابی در امر دین بخواند، حرفی در امر دین بشنود، شخصی را که راجع به دین دارد صحبت میکند ببیند. به جناب نوح که فرمود که شکایت در خانه دارد که خدایا من اینجور بودم، اصلا این مردم نمیخواستن من را ببینن، نمیخواستن حرفم رو بشنون. جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم، انگوشا تو گوشا میذاشتن که اصفای من نرسد به گوششان، سرشان به گریبان فرو میبایدن که مرا نبینن، اصلا از چهره من بدشون میان، از حرف من نفرت داشتن، از صدای من نفرت داشتن. لم یزدهم دعای الا فرار، فرار میکردن، میگریختن از من. اینا مستکبرن دیگه، در هر زمانی هستن، غرور اونها را میگیره و لجاج دارن، نمیخوان بشنون تا بفهمن، دنبالش فکر کنن، تصدیق کنن. اینجور نیست، اعراض میکنن. وقتی اعراض کرد قهرن، چون مطلب خلاف نفسانه اوست، بعد هم تکذیب میکنن. کم کم به استهزا میرسه که همین آقا همین زمین هست. ما یعتیهم من ذکرن من الرحمان مهدست، هر ذکر بیدادگری بیدار کنندهی از جانب خدای رحمان آمد، کانو انها معرضین، اینها از اون آیت و از اون ذکر اعراض میکنن. فقط کذبوا فسیعتیهم، تکذیب میکنن بعدش حق را ندیده، بل کذبوا بما لم یحیطوا به علمه، هیچ نمیفهمن چی هست، تکذیب میکنن. خیلی ولش کن آقای حرف همسته، همین که ولش کنی حرف ها رو نمیفهمن، نمیفهمن چی هست، بل کذبوا بما لم یحیطوا به علمه ولما یعتهم تأویلو، هنوز بازگشت این مطالب نیامده، حقایق روز قیامت برشان روشن میشه به همین زودی. فسیعتیهم انباء و ما کانو بهی یستهزئون، قصه این کارها و نتیجه این تکذیبها دامنشان خواهد گرفت به همین زودی. فسیعتیهم انباء و ما کانو بهی یستهزئون، اولم یرو، یه قدری فکر کنن، بیندیشن در همین زمینی که نبات را می رویاند، در همین نبات دقت کنن، اینقدر نبات شناسی دارن، حیوان شناسی دارن، همه در پوست عالم دارن گردش می کنن. این نبات را، حالا درسم خوندن، متخصم هستن، فقط برای نبات را تشریح می کنن، حیوان تشریح می کنن، بدن انسان تشریح، اما رابطه این نبات را با او رویاننده اصلا درک نمی کنن، فکر نمی کنن. افرائیتون ما تحرسو، اونی که شما دارید کشت میکنید و محصول برمیدارید، هیچ درش میاندیشید که انتم تزرعونه و ام نحن الزارعون، رویاننده این شماید یا ما؟ آخه نباید فکر کنید که اونی که حیات نباتی در این ایجاد کرده، اونی که اینجور تنظیم کرده کیه؟ نباید فکر کنید. اولم یرو الالعرض کم انبت نافیها من کل زوج کریم، نمی اندیشن در همین زمین که ببینن اون قدرتی که در این زمین زوج کریم رویانیده. انبتنا فیها من کل زوج کریم، زوج معنا کردن صنف، نوع، انواع نباتات، کریم یعنی زیبا و ارزنده، دارای فواید فراوان. این همه نباتات و گلها و درختها و میوه ها، اینها انواع اقسام مختلف دارد و کریم هم هست، هم زوج است، یعنی هم صنف است و نوع است، انواع مختلف، هم کریم یعنی زیبا، جالب، پر ارزش، پر فائده. احتمال هم هست که از این کلمه زوج اشاره به قانون زوجیت هم باشه، یعنی اشاره کند که در میان نباتات قانون زوجیت هم برقراره، یعنی نر و ماده دارن، نه تنها حیوانات نر و ماده دارن، بلکه نباتات هم نر و ماده دارن. ممکنه این کلمه زوج اشاره به اون هم باشه، هم انواع مختلف نباتات نشون میده، چون ازواج یعنی اصناف، انواع این هست، و هم قانون زوجیت نشون میده، همون گونه ای که زوجیت در حیوانات برقراره در نباتات برقراره. این نفیزانه که لآیه، خود تماشای زمین و محصولات زمین خودش آیت الهیه است، نشان میداد قدرتی کار میکند، رحمت و علمی کار میکند. و ما کان اکثرهم مؤمنین، اما چون اکثر اینها حالت اعراض دارن و اولین پله راهیابی که همون فحص و تحقیقه ندارن، اولین پلهش تحقیقه ندارن، اعراض میکنن، اعراض کردن دنبالش تکذیبه، تکذیب کردن دنبالش استهزاء است. و قاب محرومیت و دامنگیر شدن شوم این تکذیب. ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم. اما خدای تو هم عزیز است، یعنی هم قدرتش کس ناپذیره در مقابل این تکذیب ها که او که شکست نمیخوره، ولی در این حال رحیم هم هست. با کمال این عزتی که دارد، قدرتی که دارد، شکست ناپذیری دارد، رحیم هم هست. در بازه اگر آمدن انابه کردن و توبه کردن ما میپذیریم. این عزتی نیست که با رحمت توأم نباشه، رحمتی هم نیست که بی عزت باشه. نه، در این حال که عزیز است و قدرتمند شکست ناپذیره، در این حال رحیم هم هست. خب این چند جمله توضیح این آیات. یک جمله از حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیها: من اسعد الالله عز و جل خالص عبادته احبت الله عز و جل الیه افضل مستحده. هر که بتواند عبادت خالص به سوی خدا بالا بفرستد، اسعد الالله خالص عبادته، کسی بتواند عبادت خالص را به سوی خدا بالا بفرستد، خداوند هم مصلحت او را پایین میفرسته. او اسعاد کند، او هم احباط میکند. عمل خالص به بالا بفرسته، از اون طرف مصلحت کریمانه او هم برای انسان فرود میآید. من اسعد الالله عز و جل خالص عبادته احبت الله عز و جل الیه افضل مصلحته. من اعظم المکر بالعبد، خدا هم که مکر دارد، و خیر الماکرین، یعنی نقشه‌ای پنهان دارد که این انسان در عین طغیان نمیفهمد که چوب خواهد خورد. خدا هم گاهی در رو باز براش باز میکنه و میدان براش بازه. همین استدراج، این مکریست. لا یعمن مکر الله الا القوم الخاسرون. فرمود بزرگترین مکر همینه که انسان عالم باشد و ولی اهل عمل نباشه، به همون علمش مغرور باشه. همینقدر که علم دارد و سواد دارد و درس خونده است و اینها، به همون مغروره. خیال میکنه که همینقدر که میداند کافیه دیگه، شرف دارد. خیال کرده شرف در همین دانستانه. کافر از اینکه در دین اینجور نیست. علم خود شرف نیست، مقدمه برای عمله. اگر مقدمه عمل واقع شد، اون شرف است و عزته، و الا وبال است و مظلمه است. اگر علم باشد و دنبالش عمل، نه تنها شرف نیست، بلکه مایه بدبختی اوست در روز قیامت. بله، اون عالمی که عمل نکرده، فرمودن که 70 گناه از جاهل می آمرزن که هنوز یک گناه از عالم بی عمل نیامرزیدن. و رضا بزرگ مکر همینه: من اعظم المکر بالعبد ان یرزق العلم و یحرم العمل به. رزق علم بود داده شده، ولی توفیق عمل نیست. خیال میکنه که خدا خیلی دوستش داره که عالمش کرده، مثلا خیلی چیز بلده، خوب بلده حرف بزنه، مثلا مطالب را خوب حلاجی کنه. خیال میکنه که پیش خدا خیلی محترمه، خدا لطف کرده درباره او، حال اینجور نیست. اگر چنانچه عمل را دید، بله مورد لطفه. اگر محروم از عمل بود، این مکر الهیه، این استدراجه. ان یرزق العلم و یحرم العمل. او یرزق العمل، ممکنه کسی نه علم دارد، عمل هم دارد، اما اخلاص ندارد. ان یرزق العمل و یحرم الاخلاص فیه.
Ey dil kabul etme, fel el